ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران و چین قرارداد بازطراحی راکتور عراق را در وین امضا کردند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز برگزار می شود و مالکیت کارخانه ارج به بخش خصوصی واگذار می شود. قرارداد بازطراحی راکتور آب سنگین عراق امروز یکشنبه میان ایران و چین در وین امضا شد. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، بر اساس این قرارداد طرف چینی کار بازبینی طراحی متخصصان ایرانی و تایید نهایی آن را بر عهده خواهد داشت. بنابر این گزارش، مرحله طراحی پایه‌ای این راکتور در اسفند ماه 1395 از سوی متخصصان ایرانی به پایان رسیده است و در مراحل بعدی اسناد و مدارک این طراحی به طرف چینی تحویل خواهد شد. بازطراحی راکتور آب سنگین عراق از بخش‌های مهم توافق اتمی میان ایران و 5+1 یا برجام است. در طراحی جدید امکان تولید پلوتونیوم که می‌تواند برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود، از قابلیت‌های راکتور عراق حذف می‌شود. شهروندان فرانسوی امروز یکشنبه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند. 10,000 نیروی نظامی و اطلاعاتی مسئولیت حفظ امنیت را در این رأی‌گیری بر عهده دارند. شماری از ناظران انتخابات امروز را حساس و تاریخی توصیف کردند. پیش‌بینی می‌شود نتیجه رأی‌گیری امروز فرانسه بر مسائل مختلفی از جمله آینده اتحادیه اروپا، ناتو و روابط غرب با روسیه تأثیرگذار باشد. در مجموع 11 نامزد در این انتخابات حضور دارند، اما رقابت اصلی میان 4 نامزد یعنی ماری لوپن، امانوئل مکرون، فرانسوا فیون و ژان لوک بلانشون است. بر اساس آمار هنوز 1/4 رای دهندگان تصمیم نگرفتند که به چه کسی رای خواهند داد. پیش بینی شده که هیچ یک از نامزدها در دور اول موفق به کسب اکثریت آرا نشده و انتخابات به دور دوم کشیده شود. نتایج اولیه انتخابات قرار است ساعت 20 امشب اعلام شود. به گفته منابع دولتی، مالکیت کارخانه ارج، قدیمی ترین کارخانه ساخت لوازم خانگی ایران، طی یک ماه آینده به طور کامل به بخش خصوصی واگذار می شود. به گزارش ایسنا، مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر گفته است که مدرن سازی ارج به دست کم 50 میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. عباس هاشمی علت افول این کارخانه را واگذاری آن از مالک اصلی به بخش دولتی و شبه دولتی دانست. کارخانه ارج 79 سال پیش در سال 1316 خورشیدی به عنوان اولین کارخانه تولید لوازم خانگی ایران با 8 کارگر به دست خلیل ارجمند، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، افتتاح و تا سال 1350 به یکی از مهمترین بخش‌های صنایع کشور تبدیل شد. پس از انقلاب این کارخانه از مالک اصلی مصادره و در اختیار دولت قرار گرفت که از خرداد ماه سال گذشته به طور کلی تعطیل شد. ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده خواند. آقای ماتیس در ادامه سفر خود به خاورمیانه روز شنبه وارد دوحه شد. او در جریان این سفر به امیر قطر اطمینان داد واشنگتن به ارتقای روابطش با دوحه پایبند است. وزیر دفاع آمریکا در سفر به خاورمیانه از کشورهای عربستان، مصر و اسرائیل بازدید کرده و پس از قطر به جیبوتی سفر خواهد کرد. ژنرال جیمز ماتیس یک روز پیشتر در دیدار با همتای اسرائیلی خود ایران را متهم کرده بود که به تهدید اسرائیل و همسایگانش ادامه می‌دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اسرائیل بار دیگر یک پایگاه دولتی سوریه را بمباران کرد. برای آگاهی درباره آخرین جزئیات مربوط به این خبر، همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط تلفن با ماست. ایلیا، این کدوم پایگاه بوده و آیا تلفاتی در بر داشته یا خیر؟
بله نوشین، این پایگاه در منطقه القنیطره هست در جنوب سوریه، پایگاه نیروهای دفاع ملی سوریه، یعنی در حقیقت غیر نظامیانی که آموزش دیدن برای حمایت از نیرو از حکومت سوریه و داوطلب هستند. در این حمله 3 تن از جنگجویان هوادار حکومت سوریه کشته شدند و 2 تن دیگه هم زخمی شدند. هنوز مشخص نیست که این حمله با هواپیما بوده، حمله هوایی بوده یا حمله موشکی بوده. دلیلش هم اعلام نشده، به خاطر اینکه طرف اسرائیلی هنوز واکنش نشون نداده به این خبر که هم توسط دیدبان حقوق بشر سوریه تایید شده، هم توسط رسانه‌های دولتی سوریه. یک روز قبل از اون هم این حمله صورت گرفته بود، حمله مشابه که اسرائیل اعلام کرده بود در واکنش به شلیک چند خمپاره از داخل سوریه به بخش تحت تصرف اسرائیل در جولان بوده. معمولا حملات اسرائیل به سوریه یا در واکنش به اصابت چند خمپاره به مواضعش صورت میگیره یا برای جلوگیری از نقل و انتقال اسلحه مخصوصا برای حزب الله لبنان.
ایلیا، آیا اسرائیل واکنشی هم داشته نسبت به این خبر؟ چون معمولا اسرائیل واکنشی نشون نمیده.
تا الان هیچ بیانیه رسمی نوشین در این باره صادر نشده از سوی اسرائیل.
و در جنگی با گروه حکومت اسلامی یا همون داعش، برخی از گزارش‌ها حاکی از این هستش که این گروه تلاش داره مرکز خودش در سوریه رو تغییر بده. تا چه حد این خبر صحت داره؟
این خبر رو منابعی در پنتاگون تایید کردن. در حقیقت این خبر رو برای اولین بار شبکه تلویزیونی فاکس نیوز منتشر کرد و تأکید کرد که از چند منبع آمریکایی این خبر رو در دست داره و اینکه رهبران گروه داعش و همچنین کارمندان اداریش دارن شهر عرقه رو ترک میکنن و به شهر المیادین در جنوب شرق شهر دیرزور میرن. تقریبا همه استان دیرزور همچنان در تصرف گروه داعش هست، غیر از بخشای کوچکی از این استان. نوشین، البته هنوز مشخص نیست تا چه حد نیروهای داعش میتونن در این استان، در استان دیرزور، برای خودشون سنگرهای مستحکمی درست کنن، چرا که در همین نزدیکی منطقه المیادین آمریکا خبر داد که تا یک عملیات نظامی که انجام داده تونسته عبدالرحمن العزبکی، یکی از نزدیکان ابوبکر بغدادی، رهبر داعش رو بکشه. برای همین گویا همچنان رهبران داعش بیش از پیش در تیررس نیروهای ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا هستند. اما این نقل و انتقال نشون میده که حلقه محاصره داره بر گرد شهر عرقه، شهری که پایگاه اصلی گروه داعش در سوریه به شمار میاد، تنگتر بشه.
یا به عبارتی میشه گفت یک نوعی عقب نشینی برای گروه داعش محسوب میشه، درسته، با این تغییر مرکز؟
درسته، یعنی در حقیقت به نظر میرسه که از حفظ شهر عرقه ناامید شده.
سوال آخر این که یا آمریکا و روسیه در مورد تحقیق درباره حمله شیمیایی به استان ادلب گویا به توافق اولیه‌ای دست پیدا کردن، این توافق چی هست؟
توافق اولی که نوشین بهش دست پیدا کردن برای بازنگری در سازوکار تحقیق در مورد این حمله هست. البته آمریکا همچنان با سازوکاری که الان داره در پیش گرفته شده توسط سازمان منع گسترش اسلحه شیمیایی موافق است و همچنان از اون حمایت میکنه، اما روسیه اعتراض داره که چرا بازرسان روس شرکت ندارن در کمیته تحقیقی که تشکیل شده و به ویژه اینکه پیشنهاد ایران و روسیه برای تغییر این کمیته رد شده.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. بعد از مدت‌ها بلا تکلیفی پناهجویان در جزایر استرالیا قرار هست وضعیت اونها مشخص بشه. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا تایید کرده که این کشور به توافق با استرالیا درباره پذیرش پناهجویانی که در کمپ‌های جزایر تحت حمایه استرالیا زندگی می‌کنند پایبند است. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
روزنه‌های امید برای بیش از 1200 پناهجوی بیشتر ایرانی و افغان که در جزایر ناورو و پاپواگینه نو ماهاست بلا تکلیفند. دیروز شنبه مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا از پایبندی دولت ایالات متحده به توافق با استرالیا مبنی بر پذیرش پناهجویان ساکن در اردوگاه‌های جزایر ناورو و پاپواگینه نو بعد از بررسی دقیق پیشینه و شرایط پناهجویان خبر داد. آقای پنس روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با مالکوم ترمبول نخست وزیر استرالیا در سیدنی گفت که احترام به توافق به معنای رضایت دولت جدید آمریکا از این توافق نیست. بر اساس توافقی که در زمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا میان ایالات متحده و استرالیا به امضا رسید، آمریکا متعهد شد که 1250 پناهنده ساکن در کمپ‌های جزایر استرالیا را برای اسکان در خاک خود بپذیرد. بیش از نیمی از پناهجویان جزایر ناورو و پاپواگینه نو ایرانیانی هستند که به طور غیرقانونی عازم آب‌های استرالیا شدند تا به این کشور برسند. این افراد بعد از بازداشت از سوی گشت مرزی استرالیا و به دلیل قوانین مهاجرتی سفت و سخت این کشور به جای استرالیا به دو جزیره تحت الحمایه استرالیا برده شدند و در شرایط نامطلوب نگهداری می شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود مخالف ورود این پناهجویان به خاک آمریکاست. اما الان دوباره قرار بر این است که در چارچوب توافقنامه استرالیا با آمریکا پرونده این پناهجویان بررسی شود و تعدادی از آنان برای زندگی به آمریکا بروند. مالکوم ترمبول نخست وزیر استرالیا در این رابطه گفته که مقام‌های آمریکایی بررسی پرونده پناهجویان را انجام می‌دهند. او درباره تعداد پناهجویانی که برای اسکان در آمریکا پذیرفته می‌شوند جزئیاتی اعلام نکرده، اما گفته که کودکان، زنان و خانواده‌ها در اولویت قرار دارند. در این حال گفته شده به افرادی که دارای پناهندگی در آمریکا هستند ولی آن را به دلخواه خود رد می کنند، ویزای 20 ساله جزیره ناورو که تحت حمایت استرالیا است داده می شود. در 14 گذشته تعداد قابل توجهی از ایرانیان به دلایل مختلف و بیشتر به دلیل ناملایمت‌های سیاسی و اقتصادی ایران را به قصد زندگی در کشورهای دیگر ترک کردند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda. آخرین اخبار رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در ضمن اخبارمون رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی خبر داده که یکی از بزرگترین شرکت‌های حمل و نقل دریایی ارائه خدماتش به ایران را متوقف کرده. به گزارش رویترز دلیل این اقدام نگرانی‌ها از افزایش تنش در منطقه عنوان شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت یانگ مینگ تایوانی نخستین شرکت خارجی است که در بیش از یک سالی که از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌گذرد، اقدام به توقف خدمات خود به ایران کرده است. رویترز به نقل از یک مقام اجرایی در این شرکت دلیل توقف سرویس دهی مستقیم یانگ مینگ به ایران را نگرانی ها در مورد افزایش تنش در منطقه توصیف کرده است. این مقام اجرایی که به نام او اشاره نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که در اتخاذ این تصمیم تحریم های اخیر علیه ایران، تنش های جاری ژئوپلیتیک در منطقه و آنچه میان ایران، آمریکا و اروپا می‌گذرد مورد ملاحظه قرار گرفته است. رویترز تأکید کرده که به طور مستقل قادر به تایید آن نیست که آیا قطع خدمات دهی به ایران ناشی از نگرانی‌های جدید در مورد تهران است یا مشکلات اقتصادی این شرکت تایوانی دلیل اصلی این اقدام است. شرکت یانگ مینگ پنجشنبه هفته گذشته رسماً اعلام کرده بود که در تلاش برای جبران زیان‌های متأثر از رکود جهانی در صنعت حمل و نقل، بخشی از فعالیت‌های تجاری خود را تا 4 ماه مه دو هفته دیگر متوقف خواهد کرد. در این زمینه مقام اجرایی یانگ مینگ تعلیق فعالیت‌ها در برخی از مسیرهای آسیایی را متأثر از رکود اقتصاد جهانی توصیف کرده، اما در این حال تأکید کرده که دلیل اصلی قطع خدمات دهی مستقیم به ایران مشکلات ژئوپلیتیک است و نه کاهش هزینه‌ها. به نوشته رویترز، یانگ مینگ پس از آنکه در 3 پایانی سال گذشته میلادی متحمل زیانی 62 میلیارد دلاری شد، در تلاش است هزینه‌های خود را کاهش دهد. یانگ مینگ نهمین شرکت بزرگ دنیا در زمینه حمل و نقل دریایی است، اما به نوشته رویترز فعالیت نسبتاً محدودی در ایران دارد و هفته تنها یک بار به ایران سرویس دهی می کند. این خبرگزاری همچنین یادآور شده که از زمان لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شرکت‌های بزرگتری به خدمات دهی در ایران پرداخته‌اند. در این حال خبرگزاری رویترز می‌نویسد توقف خدمات این شرکت تایوانی به ایران میتواند در صنعت حمل و نقل دریایی به عنوان نشانی دیگر از این موضوع تلقی شود که معامله با ایران آنچنان که در زمان برچیده شدن تحریم‌های هسته‌ای انتظار می‌رفت تسهیل نشده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کاری نمیشه کرد برای موندنت، گذشته از من و گریه و التماس، قلبم واسه توه هر جا بری. کاری نمیشه کرد، قلبت منو نخواست، کاشکی یه جمله بود که معجزه میکرد، میشد با گفتنش عوض بشه حالت، کاشکی میشد منو قانه میکردی تا وقتی داری میری نیام دنبالت. برای تو بمیرم و زنده بشم، به پای تو گریه بشم، خنده بشم، اصلا دیگه پایی نمدار خواهشم. تو داری میری
دریا دریایی و من قطره، تو یه کوهی و من سفره. تو باز مثل کاره کاملی مفل نمی کنی نصف کاره.
رادیو فردا، آینه تمام نمای موسیقی ایران و جهان.
وقتی میگن تو رو دیدم دوباره به هم میریزم، چرا عادتم نمیشه نبینم تو رو عزیزم. دیگه یادگاریاتو نمیذارم تو اتاقم، ولی وقتی از تو میگم فکر تو میاد سراغم. خاطرات زندگیمه، باورم نمیشه رفتی، اینم از رو سادگیمه. بارو به این جرسوندی، چطورشم دلتومم، میدونم واسط مهم نیست، برو با خیال راهم.
بی تو، از لبایی که میخندن، آدمایی که میان و دوست دارن که دل ببندن. خستم از هر کی که شالش بوی عطر تو رو داره، خستم از این کوچه هایی که تو رو یادم میاره. کارو به این جا رسوندیم، خاطرات زندگیمه، باورم نمیشه رفتیم، اینم از رو سادگیمه. کارو به این جا رسوندیم، چطورشم دلتومم، میدونم واسط مهم نیست، برو با خیال راه.
نذارید حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124114.
تقصیر هر دوتامون، لعنتی بود.